حیوانان دیگه که وجود داره و خیلی معروف و الان شاید خیلی بیش از تمام اینا سر و صدا کرده و خیلی هم روش کار شده و شاید توصیه‌های زیادی روی زحمت کشیدن و به صورت ظاهر یه ریشه های خیلی محکم روش دادن، بیان تاریخ از نظر اقتصادی که البته این خود بیان اقتصادی تاریخ و اصطلاح اکونومیست تاریخی اکونومیست این خودش اصلا دو رفته هستن که این بیان رو دارن در مورد تاریخ و این دو رفته هم از نظر سیاسی رو متضاد در مورد این چیه مثلا معتقدین مارکسی و این چیه مورد گفتشون این همون سرمایه دارا، یعنی از سرمایه دارا هم ادهی هستن که مثلا فلسفه تاریخ و اقتصادی میدونن و معتقدن که تاریخ انشای تطور تاریخ اقتصادی یاد بشره. البته راه توضیحشون با هم یه فرق داره، یعنی راه توضیح مارکسیس و راه توضیح سلام این که متقد به سرمایه داری نظام سرمایه داری هستن با هم یه فرق میکن، ولی نظریات مارکسیس بیشتر الان مطرحه و صحبت رو بهش زیادتر میشه. همون دو که میدونیم کلن بیان فلسفه تاریخ مارکسی روی اصول دیالکتیک برپنا شده، یعنی فلسفه تاریخ رو هم بر مبنای اصول دیالکتیک میگن و بیان میکنن. اصلا قبل از این که شروع کنیم به خود بیان فلسفه تاریخ، من فکر کنم یه مختصری اگر از اصول دیالکتیک بگیم اینجا اصول دیالکتیک چیه شاید روشندن بشه و کمک بکنه به درک فلسفه. اصول دیالکتیک مارکسیس که البته مال خودش نیست و هم هگل اقتباس کرده و هگل هم اولین کسی نیست که به اصطلاح اصول دیالکتیک آورده و خیلی قبل بوده، البته به صورت منظم شاید نبوده، اینه که اصول دیالکتیک بر مبنای چهار اصله که این چهار اصل به این صورت هستن که اولا دیگه تمام پدیده های جهان پدیده های طبیعی با همدیگه در ارتباط ارگان میشن، یعنی مانند اعضای یک بدن کاملا به همدیگه مربوط هم و یک مش مواد روی هم ریخته و همطور اصطلاح منفصل از هم نیستن که ترور از کدومش واسه خودش باشه و تاثیر به دیگری نداشته باشه، بلکه اعضای به هم پیوسته هستن که وجود هر کدوم وابسته است به طور ارگانیک و به طور علمی به موجودات دیگه، یعنی وجودش در وجودش وابسته است به موجودات دیگه، ولی موجود مستقل نیست از نظر تغییرات. چون یک من ارتباط ارگانیکی جهان و به خاطر همین میگن هر موجودی که خارش مطالعه این صورت میگیره این باید با توجه به شرایطی که اصطلاحون الان در اشواق شده مورد مطالعه قرار میگیره، یعنی در ارتباط با تمام اجزای اطرافش و تمام اجزایی که خلاصه روی این تاثیر میذارن باید مطالعه بشه روش و به طور این جلو مستقل نباید مورد مطالعه قرار بگیره. این اصطلاح اصل اولش اصل دوم اینه که تمام اجزای جهان تمام اصطلاح پدیده‌های جهان در حال حرکت و تغییر هست، یعنی هیچ پدیده ثابتی ما در جهان نداریم، هیچ چیزی نداریم در جهان که اون در جهان همیشه باقی نمیره بلکه همیشه دائما به طور ذاتی در تغییره، یعنی دائما البته این شاید بسیار بیان باشه از همون حرکت جوهری که مثلا ملا صدر گفته، ولی به هر حال اینا الان به این صورت دائم میکنیم که هر چیزی به طور ذاتی یعنی به طور جوهری در تغییره غیر از اون حرکت های انتقالی خودش در تغییر و تحول. بعد علت وجود این تغییر که میشه اصل سوم، علت وجود این تغییر رو در مورد اشیا همون تضاد داخلیش میدونن، یعنی معتقدن که در هر پدیده مادی و طبیعی در درون خودش یک تضادی وجود داره با خود این شه که این باعث میشه که این تضاد در این جسم در این ماده و در این پدیده حرکت ایجاد میکنه، یعنی تحول ایجاد میکنه و این تضاد دائما بمونه، نیروهای کهنه و نیروهای جدیدی که میخوان به زور برسن دائما وجود داره و باعث میشه که یه حسی دائما از حالت کهنگی به حالت نوعی برسه، یعنی دائما اون حالت نیراییش با این حالت زایندگیش دائما در جنگن با هم و این باعث میشه که اون حس تغییر بکنه. این طبیعه و اصل چهارمی که وجود داره اینه که این تحولاتی که در مورد یک حس صورت میگیره، در داخلش صورت میگیره، اینها یه پدیده های همینطوری بی خودی نیست، یه سری پدیده هست و تحولات همینطوری پشت سر هم، بلکه میگن که این حرکت و این تحولات یه سری حرکت های کمیه، یه سری تغییرات کمیه، کوچولو کوچولو پشت سر همه که هر کدوم از این تحولات محسوس نیست، نمیشه به چشم دیدش یا حسش کرد، ولی بعد از یک سری تغییرات کمی که نامحسوسه همیشه یه تغییر کیفی صورت میگیره، چون وقتی مشهوره یعنی میبینیم حالت یه چیزه وقتی حالت عوض شد، مثلا در مورد یه میوه اون در اون حالتی که داره میگنده پیدا نیست که داره میگنده، یعنی به طور آشکار ما نمیتونیم درش حفظ بکنیم که یعنی در حال گندیدن، ولی بعد از مدتی میبینیم که حالتش تغییر کرده، مثلا پوستش گرم شده، مثلا شور شده، یا مثلا اینا خلاص یه تغییر کیفی و تغییر که به نظر میاد درش میبینیم. بنابراین این میشه چهار اصل دیالکتیک و معتقدن که تمام این چهار اصل که عبارت از ارتباط ارگانیک اجزای جهان به هم و در حرکت بودن پدیده های جهان و تغییرات داخلی در هر پدیده و این که تغییرات از تغییرات کمیه به صورت مثل تبدیلش به تغییرات کیفی، این تغییرات کیفیه که همیشه به دنبال تغییرات کمی صورت میگیره. بعد معتقدم که تمام این چهار اصل در تمام پدیده های جهان ساری و جاریه، یعنی هیچ چیز مادی ما نمیتونیم تصور بکنیم که این چهار اصل در مورد صرف نکنه و همه پدیده های جهان تابع این چهار اصل. بعد این هم میگه که خب جامعه هم یه موجود مادیه دیگه، ترکیبی هستن انسان هاییه که انسان ها ماده خالص هست و جامعه هم بنابراین یه پدیده مادیه، بنابراین این چهار اصل باید کاملا در مورد جامعه هم صرف بکنه که این وقت در این صورت میشه فلسفه تاریخ جهان، فلسفه تاریخ جوامع، بنابراین تغییر و حرکت و تاریخ جوامع بر مبنای این چهار اصله، یعنی اگر بخوایم اینها رو بیاریم در مورد مثلا جهان بیان بکنیم، اینه که اولا اگر ما بخوایم به تاریخ یه اصلی پی ببریم باید شرایط موجود در اون اصل رو بررسی بکنیم، مثلا فلان انقلاب اگر در فلان زمان صورت گرفته یا فلان حادثه که پیش اومده، فلان جنگی که شده یا مثلا فلان ترقی که ملت کرده یا منحط شده، تمام اینها رو باید با توجه به شرایط زمانیش بررسی بکنیم و در این صورتی که میتونیم راجعش قضاوت بکنیم که بفهمیم این پدیده مایه سقوط اون ملت شده یا مایه مثلا ترقیش، و الا منهای توجه به شرایطش نمیتونیم اصلا اینو درک بکنیم. به خاطر همین مثلا میگن که در مورد اون نظام کمونیستی اولیه و اون مارکسیستا قبل میتونیم بگیم معتقدن به این که در جهان سه دوره وجود داشته، یکی دوره مثلا شکار و شبانی که دوره اولی بوده، بعد دوره مثلا زراعت و پیشه‌وری که این ابزار انسان خودش ابزار به کار برده و کار کرده با ابزار به طور تولیدی، و دوره سوم دوره صنعتی و ماشینی، یعنی این سه دوره بوده و همطور که مثلا این کتاب گفته مارکس معتقد نیست اینکه دوره قدیم بوده و قرون وسطا و به اصطلاح قرون جدید، میگه این تقسیم بندی درست نیست، به این صورت باید دوره رو تقسیم میکنیم، دوره شبانی و شکار، دوره زراعت و پیشه‌وری و دوره سوم که الان توشیم دوره صنعتی و ماشین. بعد معتقده که تاریخ هر جامعه از اصطلاح پنج مرحله میگذره، یکی اشتراک اولیه که جوامع بشری اولیه به صورت اشتراک زندگی میکردن، هم در لوازم تولید با هم یه مشترک بودن، هم در کار با هم مشترک بودن و هم در چیزی محصولی که به دست می آوردن، که در تمامین ها با هم دیگه مشترک بودن. صدا یه شخص به خصوصی یا یه گروه به خصوصی مالک کار یا مالک ابزار تولید یا مالک محصول یا رفت اومده نبوده، بلکه همه مشترک بودن. بعد از اون میرسیم به جامعه بردهداری که یه عده بود برده، یه عده ثروتمند بودن و بردهدار بودن و برای اونا کار میکردن و اونا اصطلاح مختصر بکنن این به خود اونو میدونن که فقط زنده بودنن و بیشتر برای اینا کار میکنن و بنده رو خودشون اختصاص میدن. بعد از اون دوره فئودالیست و انواع رعیتی که به صورت منطقه های وسیع یه منطقه تحت اصطلاح پیول یه نفر بوده و اون تقریبا مالک اون منطقه بوده، اون رعیت هایی که در منطقه و وسیع اون بودن از نظر خصوصی آزاد بودن، یعنی مثل برده های سابق نبودن که حتی مثل شخص خودشون هم ممکن اون صاحب برده باشه، ولی از نظر کار مال ممکن اون بودن، یعنی کار خودشون مال خودشون نبوده، فقط یه قسمتی از کار خودشون رو به خودشون پس بودن ولی از نظر خصوصی آزاد بود. و مرحله چهارم مثل مرحله سرمایه‌داری که در اون صورت صدا یه عده بود، چون شکل تولید عوض شده اومده به صورت صنعتی در اومده، اون موقع گروه های به صورت سرمایه داری وجود دارن که یه سری کارگرها برای اینها کار میکنن. و مرحله پنجم هم باز میگن مرحله اشتراک ثانویه و اشتراک مثلا کمونیستی، کمونیست ثانویه که البته قبلش سوسیالیست صورت میگه و بعد میرسه کنید که میگن دوباره به حالتی میرسه که همه در تمام تولید با هم دیگه مشترک میشن و صدا اشتراک ثانویه به وجود میاد که خیلی مترقی تر، البته شکل شبیه و اون اشتراک اولیه هست ولی خیلی مترقی تر از اون. اینا بسیار مراحل پنجگانه اینه که تمام تاریخ جوامع بشری ناچاری که از این دوره از این دوره ها میگذاره. البته قبلا که بودیم چهار دوره از تاریخ ما چطور اینجا پنج دوره شد اصطلاح خود اینجا ها این از نظر کنی اون دوره ها گفتیم سه دوره است، ولی اون دوره ها را از دوره آینده دوره سوسیالیسم میشه چهار دوره اونست، اون سه دوره با سوسیالیسم دوره آخره دوره، ولی اون چون شبیه دوره سوسیالیسم هست خلاصه بله میشه اینا پنج دوره رو میگن. همون دوره یعنی این یک جلان شما دستی باید این چهار دوره این اولاد خود پسی آمد، دوره اشتراک اولی یا همون دوره شکار شبانی، یعنی دوره ای که بشر در اثر بدبیت زندگی قادر نبوده که بیش از مقدار هر فردی بیش از مقدار احتیاج خودش تولید بکنه. توجه کرده قرار این زمینه زمینه اشتراکه، برای به هر کسی مثل یه نماس بودن مثل یه مورد میره مثلا دونه میچینه و فقط این دونه ایست که میچینه میخوره اون مرغ دیگه همون کار باید بکنه دیگه، یه مرغ نمیتونه یه مرغ دیگر رو استثمار بکنه در اینجا، این همون ممکنه بشه بداره اشتراک اولیه که لازمه اشتراکه، یعنی لازمه دوره شکار و شبانی اشتراک. بعد دوره دوم که دوره کشاورزی میشود، بعد دوره کشاورزی بشری تحولی پیدا میکنه میرسه به اونجا میتوانم مازاد و زندگی فردی خودش تولید بکنه، زمین اون وقت استثمار درست میشه، یه فرد خودش کار نکند و دیگری کار بکنه، چون دیگری میتونه هم اینقدر کار بکنه که هم خودش بخورد و هم مازاد رو به دیگری ازش بگیره. من این دوره که از نظر ابزاری اسمش دوره کشاورزی میگذاریم از نظر نظام اجتماعی اسمش دوره فئودالی است، یعنی بردهداری و فئودالیسم از همدیگر جدا نیستن، اینها مراحل مختلف اونه. دوره بردهداری و دوره فئودالیسم در حال دوره ایست که استثمار دوره دوره استثمار است، یعنی استثمار به شکل این است که از کاریابی دیگران یه عده استثمار منتهاش این است که در دوره یه وقت به شکل برده داریه که یه عده اساسا مالک اون افراد میشن، یه وقت به شکل ارباب داریه که البته اینا تقسیماتشون با همون دنیای اروپا تغییر میکنه که یک نظامی بوده که بهش چی میگن نظام صرف، یه اسم خاصی هم بهش میگن، و اون است که توی در مشاوره وجود نداشته. یه حالت بینبین بوده میان بردهداری و میان اون چی که الان در ارباب آبودی و در مشاوره وجود داشت.
سرباجی؟
ها؟ سرباجی؟ ها، سرباجی، سرباجی، مثل که چیز دیگه هست. سرس هم تلافات رو باید کنه. حالا هم دیگه سرباجی. این معنا که رعیت جبر زمین بوده. از نظر سهمی که میگردم مالکیت شخصی داشته ولی جبر زمین بوده. یعنی رعیتی که مال فلندیر بود حق انتقال از این دیگه دیگر نداشت. ارباب که می آمدید بره می فروخ با رعیت اش می فروخ. یعنی رعیت هم جز این دل بود، حق انتقال از جای به جای نداشت. این خودش این دوره تقریبا شبه بردگی بود. پس اولا این دوره بردگی اخراجاری خود شامل هرده می کنید دوره از نظر این نظام اجتماعی اخراج بوده بردگاری اخراجاری اتفاقی از نظر اخراجاری بردگی شده دوره کشاورزی توجه؟ بعد میرسیم به دوره صنعتی. توجه دارید دوره صنعتی تو در دوره صنعتی هم بازی هم خودش دو سه دوره میشه و تطبیقش بازم همه که یه دوره حساب میکنن. دوره که بشن رسیده به حدی که دیگه کار خارجی نیست، کار فنی هست و یعنی استثمار شکل دیگری پیدا میکنه به صورت سرمایه هست و از ابزار صنعتی هست و از پس بنابراین اینا با هم دیگر تناقض ندارن. این شد گفت که از نظر ابزاری مثلا مقصد یا چهار دوره داریم ولی از نظر نظام اجتماعی پنج دوره داریم و این تناقض میشه. یعنی اینها که میگن اساسا تحولات اجتماعی تابع تحول ابزار تولید هست، این که ابزار تولید سه دوره داشته باشه و نظامات اجتماعی پنج دوره داشته باشه یا چهار دوره داشته باشه. فقط این خواستم توضیحی دادنتون در اینجا.
بله، بگو من یعنی بعد از اینکه اصطلاح متوجه شدیم که تاریخ به چه صورت بوده، تا یه همطور که فهمیدن البته این دوره ها مخصوص فقط اروپا و خود ما هستم بعد از اینکه متوجه شدیم آسیا با این نظام نمیخونه، خودش گفت که در مورد آسیا این تقسیم بندی که ما کردیم صادق نیست و اون برای خودش تقسیم بندی دیگه داره و یه قانون جداگانه.
که مقاله بودن نوشته به هست نقلم بکنم که بس تولید آسیایی و تولید بابد آسیایی تو این شکل خاصی داره برد.
اون وقت تقسیم بندیشو البته تقریبا به این صورت تقسیم میکنه، میگه به طور کلی قانونی که در مورد تاریخ وجود داره اینه که اول بس تولید آسیایی و بعد میاد مثلا بس تولید باستانی یا همون روم و یونان قدیم و بعد اون وقت اون سلسلانی که ذکر میکنه اون دوره ماشین میرسن نتیجه نمیده این صورت تأثیرش میکنه حرف میخوره. بعد این که بعد از این که ما این دوره ها رو شناختیم منظور این که میگن که بر مبنای اون اصول دیالکتیک ما نمیتونیم بگیم که تبدیل نظام اشتراکی اولیه به نظام مثلا به عبدداری یه عمل غلطیه و یه عمل مثلا ظلمیه بر مبنای همسینا، بلکه میگن در اون دوره چون شرایط اینجور اقتضا میکرده تکامل جامعه اشتراکی اقتضا میکنه که تبدیل بشه به جامعه بردهداری.
و اینجا میگید من یه توضیح از یه دور اصول کاربن و دیالکتیک بدم. توضیح کار اینجا این بازه هم عرض بکنم این هست این کار هست که همین دوری که جناب آقای نقل کردید و به همین شکل اینها بیان میکنم. و یک سوال اینجا هست و این یک سوال نکاتی دستاره اینجا هست که حالا به صورت سوال ترس کنم. این اصول چهارگانه صرف این اصول چهارگانه و من امکنی مشخص اون نفری که این روز اون مکتب دیالکتیک میره من چه دیالکتیک هنگیه چه دیالکتیک مارکس کنم. از این چهار اصل مسئله اون اصل اول این شما زیده جردید، یعنی اصل ارتباط اشیاء با این دیگر و اینکه همه اشیاء این همه اجزاء عالم با این دیگر پیوندی دارن از غریب پیوند اعضای به اندام این دیگر این خود این هم قبول کردن میگن که این یک اصل خیلی قدیمی و مسئله است که از قدیم الایام مطرح بوده حتی ارسیانی به پر کرده و
و حتی در کتاب های مثل افکاری این هم نقل میشه. من در اصول فلسفه در این جلد پنجمشون وضعی را طرح کردیم، مسئله وحدت عالم، مسئله وحدت عالم و اتباقا فقط مادیین قدیم بودن که این حرف را همون نداشتن، مثل این راقی سینه ها که معتقد بودن که مبدا ماده به صورت یک اجزاء پراکنده متقربه که یه حرکات نامنظم کرده اند و عجل داشته اند، بعد به طور تصادف یک چیزهایی شده است، یک وابستگی هایی پیدا شده است. حالا مثل نظریه که به کانت اینا میسازیم و لاپلاس یا به دکارت نظریه گردوازها از این حرفا عرض میکنم که ولی ارسطو اینا معتقد بودن که نه، در عالم این وحدت حکم فرماست، این ارتباط که بعد در تصویر این ارتباط که این چگونه تصویری هست، چگونه باید این به تصویر کرد، مختلف نظر داده میشه که ارتباط اجزاء عالم به یک دیگر از قبیل ارتباط اجزاء یک ماشین باشه به یک دیگر، یعنی پیوند مدیه پیوند فیزیکی اشعار به یک دیگر مربوط کرده باشه. فرض کنید که مدیه پیوندی که الان منظومه شمسی به اون دیگر دارم، یعنی یک قدرت جاذبه که قدرت جاذبه خورشید هست، این منظومه را یک ارتباط خاصی، یک نظام خاصی این منظومه خودش داده. توجه که باز خود خورشید تأثیر یک قدرت بزرگتری از خودش هست و این تحت قدرت بزرگتری از خودش هست، بالاخره همه اجزاء عالم به یک دیگر یک نوع پیوند، یک نوع پیوستگی، یک نوع ارتباط دارد. عالم همه یک ماشین بزرگ. نظری این که از این بالاتر این است که عالم یک جندار بزرگی است، این پیوند را قدیتر میکنه، یعنی عالم همش یک جندار بزرگ است، یعنی همه این اجزا که الان در مقیاسی که ما مطالعه میکنیم اینها را بی ارتباط خیال میکنیم، در یک مقیاس بزرگتر همه عضو یک اندام هستند. فرض کنید که در مقام مثال مثل اینه که اگر ما دیدمون در یک مقیاس کوچیکی در حد گلوبول های سفید خون باشه، اون وقت ما این گلوبول ها را به صورت یک موجود های جدا از یک دیگر میبینیم دیگه. اینجا نیست یک موجود جدا که در یک محیط یک جامعه محیط خون بده، اونا دارن شناوری میکنن، احیانا همکاری هم دارن میکنن، اما از یک بالاتر وقتی نگاه میکنیم تو ببینیم که اون گلوبول ها همه در یک دسته هستن که یک رسالت را با خون انجام میدن، تازه خود خون یک جزئی است از یک جهاز دیگری که جهاز قلب مثلا و جهاز دماغی بشه و تمام این جهاز باز یک عضو دیگری است از یک اندام که از این مقیاس که نگاه میکنیم میبینید این که اون نه تنها اون گلوبول سفید که با خون است و سایر گلوبول ها با هم دیگر ارتباط دارند، بلکه اون یک سلولی که مثلا استخوان به تشکیل بده یا ناخن به هست یا کار تشکیل بده با اون گلوبول سفید با هم دیگر اینا در یک ارتباطی هستند، چون یک حیات کلی‌تری در همه نیروها حاکم. خب این بنابراین عقل ملت دیالکتیکی و بدین جهت آقا بگیم که همه کسانی که در این با چهره کردن دیالکتیک فکر میکنن در دیالکتیک این عقل قوی شده، اما نیمکه این عقل ملت منحصر میرسه. میگیم سراغ عقل حرکت، عقل حرکت هم همین جهت گفتیم در اون از مختصات اینها نیست و اصل حرکت هم خود این نظریه بوده که از فراتوس گرفته این نظریه را گفتن، و بلکه حرکت هایی که دیگران گفتن خیلی عمیق‌تر از حرکتی که اینها گفتن، بنابراین نمی‌شود اصل حرکت را از مختصات مکتب دیالکتیک شون. نیم سراغ اصل تضاد، اصل تضاد هم جای میگیره، اصل تضاد هم یعنی ما بشون فقط اصل تضاد، اصل تضاد ملاک تفکر دیالکتیکی نیست، بلکه مولوی بر اساس اصل تضاد همیشه فکر میکنه. این همه بر چیز اساس دینیشش درباره انسان و درباره عالم بر اساس همین اصل تضاد در خود انسان، که انسان از دو نیروی علمی و فکری تشکیل شده یا در عالم بله این جهان جنگ هم چون کل بنگری هم چیز جلن چون کافری با چیز جنگ هر و جنگ چیه جنگ سور جنگ قول و ایان جوز ها هر می شود و می کرده این رو نیشه گفت تفکر دیالکتیکی. این یکاره اون اصل چهارم که اصل تبدل کمیت به کیفیت هست، این یک اصل مستقیم نوی هست، ولی اصل نویست که مستقرش این ها دونیستن، یعنی اصل نویست که در زیرشناسی زیرشناس ها بدونیم در ازاستن یابستگی این مکتب فلسفی خاص داشته باشدن و مکتب زیرشناس های را بیادر اولین بار درک کردن، بعد فیلسوفان بر اساس مطالعات اینا آمدن این گروه رو تعمیم دادن، خواستن تعمیم بدن در همه اجزاء عالم، که البته تعمیمش برای همه اجزاء عالم هم به کار ساده و آسان نیست، به زور میخوام این کار رو کنم. یعنی نمیشه باید گفت به همه تغییرات همیشه به همه تغییرات کمی و تدریجی همیشه باید نهایت امر متوجه میشد یک تغییر کیفی، این کلیتی ندارد. ولی به این هم بگم که صادره باید به اینها ارتباط ندارد و لحاظا این بعدها که از خود مارکسی نفیدی هم به این توجه نداشتن، چنان زرگران اینها کشف نشده بود و بعد از دوره اینها بود که این عرف مسلح شد. مسئله این است اون چیزی که مشخص تفکر دیالکتیکی شمرده می شود دو چیزه که اغلب به اینها توجه ندارد و بعضی اخلاق خیال بکنه هر کسی مثلا طرز تفکرش به غیر خود اینها طرز تفکر دینامیک و دیر استاتیک، یعنی اشیاء را در حال جریان و حرکت مطالعه میکنه، یا تفکرش بر اساس تضاد بود چون یک تفکر دیالکتیکی، نه اون هسته اصلی تفکر دیالکتیکی که دیگران در اون جهت باش مخالفت میکنن دو چیز است، یکی اینکه اینها این به اصول دیالکتیک را بر افکار و بر اصول هم تعمیم میدن همینجوری که بر طبیعت تعمیم میدن، توجه داره؟ یعنی میگن که همه چیز در حرکت هست، همه چیز مشمول اصل تضاد هست، حتی خود فکر، خود اصول تفکر، که اینجاست که دیگران آمدن بهشن یا مثلا ما آمدن باید خود علم هم به طبیعت، این همون حرکتی که در طبیعت هست همون حرکت در علم هست، این هم مثلا در این که این بعدها مورد ایراد دیگران واقع شده که علم را نمی شود که این چونه که طبیعت مشمول قانون حرکت هست، مشمول هم حرکت هست. یکی دیگر تو این هم باید خیلی مهمت این است که که این شما به اشارم تا به تعرفاتون تفکر خاص که اینا در باب تضاد این که در دیگران فرق می کنه در این جهت هست از روی اختار به دیگر هم ناشی می شه و این است که از داد از درون یک دیگر بیرون می آن دیگه تفکر مولدی در این جهت نیست، این هم البته این هم داره این ولی این میشه زد از زد بیرون می شود، نه چی؟ نه نه این نیست، این شما خودتون درست کرده اینجا زد هم در زد چی منبرج، نه منبرج نه چی منبرج، بعد مثال می زند می که بزن چی در زد متعبر من چی چی نسل یادم وقته تا بعد می رسند می که چیز از زکات دادن از تغییر و دارایی پیدا میشه، از دارایی تغییر پیدا میشه، این ها هر کشون این است که هر چیزی در درون خودی ضد خودش پرورش میده، این نقطه اصلی در دیالکتیک که هگل این است که یا مکرر گفته خیلی افراد میبینن که مثلا اسلام که با اصلا حرکت مقابل چیز با اصلا کباب بند که تعیید هم میکنه میگن تو تفکر ایسان تفکر دیالکتیکی، نه هیچ صرف حرکت نیست، این است که هر چیزی در درون خودش جبران ضد خودش رو پرورش میده و جنگ از دار را از این جهت میگن جنگ میده کرمان چی چیلی نفر یادم رفته تا بعد میرسنه بینید که چیز درون از زکات دادن از تغییر دارایی پیدا میشه، از دارایی تغییر پیدا میشه، این ها هر کشون این است که هر چیزی در درون خودی ضد خودش پرورش میده، این نقطه اصلی در دیالکتیک هگل این است یا مقرر گفتیم خیلی افراد میرن که مثلا اسلام که با اصلا حرکت که مخالف نیست با اصلا سبب دارم که تعدیل هم میکنم میگم پس تفکر اسلام تفکر دیاریستی چیه؟ نه این صرف حرکت نیست، این است که هر چیزی در درون خودش جبران ضد خودش رو پرورش میده و جنگ ازداد را از این جهت میگن جنگ مونوکرونه میبینن، یعنی میگن این شی تمایل داره به نفی خودش، یعنی تمایل داره به چیزی اون چیز نفی کننده خودش هست و این نفی کننده از درون خودش پیدا میشه و حال این در درون خودش نفی کننده خودش رو به وجود میاره. هگل هم این مطلب رو گفته، این عقل ما رو دیگره میکرد که هگل سفایه رو دیگه تعریف کرده، میگه که این شی تمایل داره به نفع خودش و بعد در این که بعد مریض رو خودش که اینا به دیگر تناقض دارن به قابل جمع هم هستن، ولی در این سومین تناقض میگه حل میشه که در این سومین ها که جمع میشن این سومین این که به قدرت میداره که این دوتا را در آن واحد به دیگر جمع میکنه. اون وقت هگل کمی که میگه که هستی که مقوله سنت هستی ها شده میشه، میگه هستی این اول مقوله است ولی هستی را از مطلق در نظر میگیریم مساویست با نیستی این نیستی از هستی نیستی پس هست نیست، نیست هم وحران هست ولی بعد هستی و نیستی که با هم دیگر ترکیب میشن درش حرکت ازش به وجود میاد، حرکت ترکیب هستی و نیستی. بعد از اینجا که وارد میشه میگه که این پس بنابراین اصل اوله، یعنی قول خودشون که این باید میشه آنتیتز، این میشه سنتز. در دوران که شروع که از اینجا شروع میکنه یک درمی هم شروع میکنه برای اینجا همین وارد که باز به یاده خودش تز است و با نفی خودش ترکیب میشه هم در مرحله پنجم وارد که پیدا میشه، ولی این ها یک درمی نمیگن، این ها میگن خیز آنتیتز سنتز، این تز است به این آنتیتز به این سنتز، برای همین آنتیتز برای خودش باید تز نیست، این آنتیتز نیست که نبا هم دیگر فرق میکنه. قرار این است که این دیگر است که ما در تفکر ریالیستی که این را باید در نظر بگیریم که هر چیزی جبران ضد خودش رو در درون به خودش پرورش میدهد و ضدش از خودش بیرون میاد و این که از خودش بیرون میاد اونها تدریجا رشد میکنه، اون وقت دل در دل ارکیبی همیشه به وجود میاد، یکی نیروی نیروی که حالت اول به اون وجود آورده و این نیروی که حالت اول به وجود تمایل داره به حفظ حالت خودش و این ضدی که در دلیلش نشأت پیدا کرده توجه کردیم این تمایل داره برای این که نفی بکنه حالت اول را، میخواد خراب بکنه منحرم بکنه اون را، اون وقت یک نوع تشمیکش در دلیلش رو در میگیره میان اون نیروی کهنه و قدیمی که حالت اول رو به وجود آورده و میخواد حفظ کنه، میشه محافظه کار و این نیروی دوم که میخواد این وضع رو تغییر به دوران جدیدی به وجود بیاورن این نیروی انقلابی قهرن میشه، یعنی در طبیعت این همین دو حالت هست، حالت محافظه کاری و این نیروی کهنه، حالت انقلابی به این نیروی نو و این بود در اجتماع هم برن هست اون وقت گلی به طبقه که تعلق داره به بعد رسدی این قهران محافظه کار را در میاد و گلی که از بدنعنی به وجود میاد از بدنعنی زاره می شود این تمایل دارد به وضع جدید و میخواد این بعد قدیم رو نهی بکنید. پس بنابراین این هسته اصلی در تفکر دیالکتیکی که این جهت را ما هم میتونیم بپذیریم و میپذیریم و این هم هست که نقطه جهر بیانی که کن در واقع در همین هست، یکی این که ما اصول دیالکتیک را تعمیم بدیم حتی در این یعنی حتی در محتوای فکر حتی در اصول توجه کردیم و دوم این که ما لزوماً تضاد را در عالم در همه اشیا به این صورت بپذیریم که از درون شی ضدش ناشی میشن، اونا همین مطلب است که این حال خودشون رو نقد میکنه، چون آیا حرکت منشأ تضاد است یا تضاد منشأ حرکت؟ شما الان گفتید که تضاد منشأ حرکت، نگفتید طرفی به من قبول گفته که نزاع مادر پیشرفت هاست. اگر اگه تضاد منشأ حرکت هست، پس دران ما قرارم باید تقدم برای تضاد مستر به حرکت آیل باشیم. تضاد است که حرکت رو میگید ناظر میگن یه از بار بگن میگن در جامعه که در جامعه هم پیدا کنن میگن در جامعه هم تضاد به کشمتت هاست که جامعه رو پیش میدارن. جامعه اگر تضاد ازش از دون برود به حالت سکون در وجود در میاد و همین سوال پیش میاد. شما که میگید که زد از درون اون شیء پیدا می شود، همین که شیء زد خودش رو در درون خودش می پروراند خودش حرکت دیگه، خود این حرکته، یعنی تغییر دیگه. خود این ناشی از چیست؟ فرض اینه که دو تا زد الان شما که این زد از درون این به وجود آمده، خب بمیدید آمده رو به حرکت تغییر تبدل. پس حرکت هر که تضاد را به وجود آورده نیمه که تضاد دست حرکت را، یعنی اگر نقوم بکنیم این یه تضاد را قبول بکنیم سیر طبیعت و تاریخ همین شبیه اینجا هست، پس باید قبول بکنیم که اساسا حرکت همیشه تضاد رو به وجود میآورد. یعنی محل حرکت طبیعت همیشه به شکلی که به سوی ضد خودش تمایل دارد. یه حرکت رسونده اینه که چیه بتونه که چیه بزارم باید خوده بزنم نکت آر کنه شما که یک شاغون است که شما عمودی این رو بیاروزید، بعد این را دور ببرید از کنم در این حالت از تعالی خارجش کنید، بعد آهاش کنید، بعد میاد روی همون خط عمود و روی باید نیسته در جهت مخالف میرود. توجه دارید؟ حالا اینجا این حرکت هست که این تضاد رو به وجود میارد، یعنی اینجا این شیء در میان دو ضد دائما در حرکت دارد. البته این طبیعی هم بکش اینجا حرکت دیالکتیکی رو هم دیگه رد میشه هر که اونها، یعنی این کم کم باید این نوستان هایی کم میشه کم میشه کم میشه باید بازگشت به تعادله که این راست نظری اون هاست. ولی به هر حال فرض این دارد است که این مسئله این که تضاد حرکت را به وجود میآورد کار حرکت را مختل میکند. یعنی عملا اگر بگیم ما تضاد باید حرکت را به وجود بیاورد، مشکل میشه که پس خود زد از اول این چه قانونی به وجود میاد؟ به خود زد یه قانون حرکت به وجود میاد. برای در حال اشاره این هسته اصلی یه تفکر دیالکتیکی سو هسته ندامی
برای بلا اینکه مریان بند بیان اصول دیالکتیک، چون معتقدن که جهان هم یک پدیده مادیه و کاملا هم مادیه، بنابراین میگن این اصول دیالکتیک باید بر روی جهان هم و روی جوامع هم صادق باشه. اصلا اگر ما بخواهیم یه جوامع صادق باشه به اینجا میرسیم که اگر ما بخواهیم یک پدیده تاریخی رو مطالعه بکنیم، در این صورت ما میتونیم راجعش قضاوت بکنیم که در شرایط خودش بررسی بشه با توجه به اصل اول که گفتیم همون پدیده ها در ارتباط با هم هست، پس این هم باید در اون شرایط خودش بررسی بشه تا روشن بشه که به چه صورتی بوده. و به خاطر همین مثلا این حرف مثل که از استالینه که میگه تغییر نظام اشتراک اولیه به نظام بردهداری در عصر خودش کاملا یه چیز صحیحی بوده، یعنی واقعا نظام بردهداری یه چیز تکاملی یافته تری از نظام اشتراک اولیه. ولی بعد از مثلا نظام فئودالی یا نظام بردهداری رو کار بیاد یه چیز ارتجاعی، یه چیز انقلابی نیست. یا اگر بعد از مثلا نظام سرمایه‌داری دوباره بخواد نظام بردهداری رو کار بیاد، این غلطه. الان یعنی که مثلا اگر بخواد نظام سرمایه داری بعد از نظام کمونیستی ثانویه رو کار بیاد، باز این یه چیز خیلی غلطیه، یه چیز ارتجاعی. و بنابراین میگه اگر ما بخواییم به صورت صحت و انقلابی بودن یک پدیده تاریخی رو مطالعه بکنیم، باید این در اون شرایطش با این خط سیری که ما معین کردیم که این تحولات باید پشت هم صورت بگیره و این دوره ها باید وجود داشته باشه، باید این در جهت اینه یا مخالف جهته. اگر در جهت اینه اون یه پدیده انقلابیه، اگر مخالف اونه معنی میشه یه پدیده ارتجاعیه، یعنی تاریخ رو خاطر عقب بندازه. اگر در جهت این بود یعنی خاطر تاریخ رو جلو بندازه. بنابراین این میشه یکی از اصول اصطلاح دیالکتیک تاریخی. اگر که مورخی بخواد تاریخ رو بررسی بکنه، این مسئله رو باید به عنوان اولین اصل در نظر بگیره. دومی که پدیده های اجتماعی مثل هر پدیده دیگه جهان ابدی نیستن، یعنی یک نظام حاکمرانه اجتماعی هیچ وقت ما نباید توقع داشته باشیم که این همیشگی و همیشه خواهد بود. این قطعا تغییر خواهد کرد. طبق اینکه هر پدیده مادی در حرکت و در تغییره، این هم در تغییر حتما. و اگر ما دیدیم که از دل این یک ضدی جوشید، ولو اینکه در نظر اول خیلی ضعیف اومد، ولی باید یقین داشته باشیم این با اینکه ضعیفه بر خود این اصطلاح موجب خودش غلبه خواهد کرد، یعنی بر اون اجتماعی که این از دلش در اومده، این پدیده ضعیف که ضده اونه، ولو اینکه در حال حاضر ضعیفه، ولی بالاخره بر اون غلبه خواهد کرد، چون که این لازمه تکامل اون اجتماعی و نباید تعقلش که اون قانونه و اون نظامی که الان حاکم بر اجتماع در هر شرایطی این همیشگیه، بلکه حتما قابل تغییره و اون ضدش حتما بر خودش پیروز خواهد شد. و من میگه که اگر ما بخوایم مثلا واقعا دقیق کار بکنیم، همیشه باید با اون ضدهایی که از دل اجتماع میجوشه با اونها همکاری بکنیم، ولو اینکه این الان ظاهرا ضعیف‌تر از اونه، ولی چون قطعا این پیروز خواهد شد و حق با این الان، ما باید با این مثلا همکاری بکنیم. البته این جمعه سیاسیه که دیگه خودشون در نظر داشتن. بعد باز معتقد به این که هیچ کدوم از این تغییرات کیفی که در اجتماع صورت میگیره، مثلا انقلاباتی که صورت میگیره، تغییر سیستم هایی که به وجود میاد، اینها هیچ کدوم یه دفعه علکی نمیشه. یعنی اینجور نیست که یه دفعه مثلا تغییر مثل رو کنه یه انقلابی درست بشه، مثلا ببینیم که یه اجتماعی از حالت سرمایه داری شد کمونیستی یا از حالت فئودالی شد سرمایه داری، اینجوری نیستش. بلکه این به دنبال یه سری تغییرات کمی که داره در اون اجتماع صورت میگیره، یعنی خود به خود یک سری قدم های خیلی کوچیکی ولو به نظر نامحسوس داره در داخل اون اجتماع صورت میگیره که بعدا این منجر میشه به تغییر کیفی. یعنی سبب این میشه که یه دفعه به اصطلاح از نظر سیاسی و از این اجتماع یه تغییر محسوس بکنه، چون وقتی دوره جدید به وجود بیاد، و این دوره جدیدی که به وجود میاد اینجور نیست که زمینه قبلی نداشته باشه، بلکه مثل قدم هایی برداشته شده اون وقت یه جهش صورت گرفت. و اون وقت بر مبنای این اصل آخری، اصل تضاد، اینه که در داخل اجتماعات هم همیشه ضد خودشون به وجود میاد. یعنی به اصطلاح علت تحولات اجتماعی همون ضدی که از داخل خودشون به وجود میاد، و تغییر طبیعی اجتماع اینه که از داخل خودش ضدش به وجود بیاد، یعنی اون تغییر برش تحمیل نشه، از خارج یه تغییری درش نیاد گذاشته بشه، بلکه این از داخل خودش این زد باید بجوشه تا اینکه این تحولش تحول طبیعی باشه که در اثر اون تغییرات کمی تبدیل بشه به تغییر کیفی و مثلا انقلاب صورت بگیره و نظام جدیدی رو کار بیاد. این خلاصه ای از اصطلاح فلسفه تاریخی که در مورد تحولات اجتماعی بیان میکنه. اون وقت ماده این چهار اصل در اجتماع و در تغییر اجتماع میگن نظام های تولیدیه، یعنی روابط تولید اصل به اصطلاح کنترل کننده این چهار اصل در طول تاریخ وضع تولیده، شکل تولید و روابط تولیدیه. چون البته این شکل تولید و روابط تولیدی باید صحبت بکنیم ازش، که در مورد شیوه تولید دو مسئله مهمه، یکی ابزار و وسائل تولیده و یکی روابط تولیدیه. ابزار تولید عبارت از اون وسایلی که باش کار میکنن و چیزها رو میسازن و اون آدم هایی که با این ابزار کار میکنن. منظور از ابزار تولید هم خود اون آدم ها هستن و هم اون وسایلی که اون آدم ها به کار میبرن و اشیاء رو درست میکنن. روابط تولیدی اون روابط مالکانه ای که بر اون ابزار وجود داره. یعنی اینجا میده دیگه باید ممکنه کسی سوال بکنه که چه رابطه و ملازمه ایست میان اون بینش دیالکتیکی که الان شما تشریح کردید با این مسئله که ما در اجتماع اساس را و به قول خود اونها زیر بنا را اقتصاد بدنیم. آیا این ارتباطی هست میان اینها با یکدیگر یا نه اتفاقا در این نظریه نیست جدا از نظریه؟ نه این ارتباط ببینو اینها از نظر خود بقول خودشون از نظر فلسفی تئوریشون تئوری مادی است، ماتریالیست، یعنی اصالت ماده برای این که روح و معنا جز یک امری خصلتی از ماده و جز یک امر تابع و تفیلی از ماده در طبیعت چیزی دیگری. این تئوری فلسفی بود. اون وقت اصول چهار دیالکتیکی که شما گفتید اینها را اصول منطقی میشمارند، یعنی مربوط به طرز تفکر میشود و نطور فکر می شود که همون چهار اصل داشت. اون وقت ماتریالیسم دیالکتیک یعنی تئوری فلسفی بر اساس منطق دیالکتیک، بیرش دیالکتیک. اون وقت وقتی که ما وارد فلسفه اجتماع می شیم تئوری فلسفی ما در اجتماع چی خواهد بود؟ ماتریالیسم اجتماعی یا ماتریالیسم تاریخی، یعنی اصالت ماده در تاریخ و جامعه، یعنی این تئوری فلسفی اگر بخواد پیاده شود در اجتماع ناچار میشه در اجتماع، اما فلسفه ما در اجتماع میشود فلسفه مادی که اسمش همین ماتریالیسم تاریخی یا مادیت تاریخی، یعنی اصالت ماده در اجتماع. یعنی همونطوری که در طبیعت ما میگیم فکر و روح و معنا و همه چیز اینها اصالت ندارن، تابع و تفیلی از ماده هستن و بلکه خودشان هم مادی هستن، در حقیقت شکلی از ماده هستن، در جامعه با که جامعه یک جنبه مادی خالصی دارد که همون تولید و توزیع باشد، جنبه های مادی باشد، و یک جنبه های معنوی دارد جامعه که عبارت فلسفه حاکمه بر جامعه، دین مثلا، هنر، اخلاق، قانون، اینها همه معنویات جامعه است دیگه. اینجا ناچار این فلسفه میگه اینها صد درصد تابع و تفیلی بنیه مادی جامعه است. از جامعه یک اندام مادی دارد که اقتصاد است و جامعه به کیفیات روحی دارد که عبارت است از همین ها رو گفتیم، یعنی دین و فلسفه و اخلاق و قانون و هنر و فلان همه یه هست. همینطوری که ما در طبیعت ما روح و فکر و معنا رو تابع میدونیم، اینجا قرن باید تابع باید بده. و منطق دیالکتیک همینجوری که در طبیعت پیاده میشه قرن در اقتصاد هم پیاده میشه. پس این یک امر تصادفی نیست که اینها آمدن در اجتماع قائل به اصالت اقتصاد شدن، یعنی این همون گسترش دادن ماتریالیسم در اقتصاد که جامعه هم از نظر اینها جامعه هم یک بنیانی دارد، یعنی جامعه هم اندامی دارد، فکری دارد و روحی دارد، ماده می دارد و معنی می دارد. اونی که در طبیعت ماده را عقل می داند و معنا را هست قرآن در جامعه هم با خواهناها باید ماده را عقل بدارد و معنا را باید فرق بدانه. توجه کردید؟
من عرض میکنم که پس این یک امر تصادفی نیست. حالا در این دفعه یک امر من باز توضیح بدم یا به صورت سوال که شما باید توضیح میدید. این دیلدرانت اینجا یک چیزایی ذکر کرده که من سیار بخواهم چون آخی ما که واقعیت که نیست، این به صورت داستان در آورده، یه چیزاش خیال میکنه از بی خود این را آورده و به مارکس هم نسبت میده. اینها به مارکسیسم مربوط نیست و اون اصالت مادی که شامل سرمایه داری هم باشه مارکسیسم. اون مسئله این هست مسئله قدرت هست و این هست که تحولاتی که در جامعه ها پیدا شده در اثر قدرت پیدا شده و قدرت از ثروت پیدا میشه. یعنی منبع قدرت همیشه ثروت. قسمتی از این بحث ها در اطراف این مطلب است که هر جا قدرتی در عالم بوده از ثروت، هر جا که ثروت پیدا شده قدرت پیدا شده، قدرت که پیدا شده تحول پیدا شده. ماست که این هم نظری نداره، یعنی این یه مقدار میگه هر پارا ماست که این چیسته که نداره. اون وقت ماست چی بست به چه جهت تکیه دارد؟ یکی این هست که آیا این نظریه مادیت تاریخی ماست از یک نوع بینش خاص فلسفی در باره انسان، یعنی از روانشناسی انسان، یعنی از یک نوع روانشناسی یا بینش فلسفی درباره انسان پیدا میشه که تقریباً این بیانی که الان قبلا میکردم همین بود. یعنی میگه که همین جوری که در طبیعت عقل ماده است و معناسر، در انسان هم از نظر محرکات انسانی ماده اصلا و غیر ماده فرد، یعنی یگان محرک اصیل در انسان، یگان محرک اصیل در انسان مادیات زندگی است. معنویات اصالت نداره در انسان، معنویات ساخته مادیات است و تابع مادیات. بلحاظا تمام انواع وجدانهای انسان، یعنی وجدان فلسفیش، وجدان اخلاقیش، وجدان هنریش، وجدان دینی و مذهبیش، تمام اینها تابع وضع معیشتش. اگه این نظریه بگیم اینها خیلی شکافتن هست به تو نظریات. الان شما این مارکسیسم را که خود مارکس هم اصلا نشکافته بوده این مطالب را، بلحاظا مارکسیست ها خیلی مختلف نظریه میکنن. تا عصر ما بیشتر از همین جنبه توجیه می کردم، یعنی بودتن که در مقابل نظریه فروید حتی به تنواسه حالت مارکس همین رو توجیه می کنه. مثلا فروید اصالت رو در محرکات انسان به غریزه جنسی می داد، در واقع مارکس رو طبقی نظریه اصالت رو در محرکات انسان به غریزه مادی اقتصادی می داد. خب اینجا که اگر ما اینجور توجیه بکنه هر مارسا رد میکنن مثل براسه بینا، میگن ناقا اینجور نیست، کمون که حرف فروید هم درست نیست، حرف اون کسانی هم مثل شاگردهای بعضی شاگردهای فروید آدلر و اینها که طرفدار اصالت قدرت بودن، باز اونها میگفتن غریزه برتری طلبی یا گانه غریزه اصیل در انسان، این هم درست نیست. خود راسته معتقده که این سرمیده هر سه اصالت داره در انسان، هیچ کدوم تابع دیگری. واقعا بعضی از فعالیت ها و حرکت های حتی بزرگ اجتماعی ناشی از غریزه برتری طلبی انسان است و هیچ محرک اقتصادی یا جنسی نداره، و بعضی ها صرفا محرک جنسی دارد و هیچ محرک اقتصادی یا برتری طلبی، و بعضی هم فقط محرک اقتصادی. آیا ما میتونیم حرف مارکس را از این جهت بدونیم، بگیم که چون قائل به مادیت فلسفی در تاریخ بوده است، قائل به مادیت اخلاقی هم در انسان شده؟ البته ملازمه ندارد ها، حتما ممکنه کسی قبول که خب چیز بینی شکل راسل کنش مادی از نظر فلسفی مادی است، از نظر چیز مادی نیست، اخلاقی مادی بینی شکل. آن این نظریه مارکس ناشی از این جهت است که قائل به مادیت اخلاقی است و چون انسان از نظر اخلاقی مادی و اقتصادی و یگان محرکش این است، قهرم پس تمام وجدانه هایی که در جامعه هست همه تابع اینجا هست. مسلم چنین چیزی در نظریات مارس هست. اگر تمام نظریات مارس نباشد، قسمتی از نظریات مارس متوجه این مطلب. یک چیز دیگر این است که نظریه زیر اثارات اقتصاد در فلسفه ما جنبه روانشناسی نداشته باشه، بلکه جنبه جامعه شناسی داشته باشه، نه جنبه روانشناسی. یعنی چی؟ یعنی جامعه نیاز داره به خیلی چیزها، نیاز داره به قانون، نیاز داره به اخلاق، نیاز داشته و دارد، حالا موقت یا غیر موقت، به فلسفه نیاز دارد، به هنر نیاز دارد، به تولید و توزیع به اینها نیاز دارد. اونها که معنوی هستن و این مادی، روابط اقتصادی خشن است، یعنی یک نوع جهر در اونجا حاکم است. انسان نمیتونه اساسا از تخلف کنه از قوانین اقتصادی، برخلاف امور معنوی که اینا یه امور فانتزی و یه تا حد زیادی اختیاری و انتخابی. مثلا ببینید امور اقتصادی اونچنان خشن است که بشر نمیتونه از اون تخلف بکنه. مثلا فرض کنید شما که انسان، فرض کنید که بشر یا قالی تولید میکنه، توجه کردید؟ یه قالی تولید میکنه، اما قالی با دست، از اول اون پشمها و اون یا پنبه‌هایی که مثلا بوده اینها رو با دست بیان پاک کنن، بعد بیان رشتش بکنن، بعدم با دست بیان ببافن، اما این چقدر وقت و زمان میبرد و چقدر نیروی کار میبرد که بعد وقتی که این در میاد، مثلا به پول امروز اگر از این فرض اگر مثلا 10,000 تومان اگر کمتر باشد صرف نمی کنه، یعنی بیش از 10,000 تومان نیروی کار روی این سر صرف شد. یه مرتبه یه اختراع میشه، یه ماشین در میاد، توجه کردید که این ماشین قدرت دارد که همین فرض را با صرف نیروی کار خیلی کمتر، یک دهم به یک صدم این، همین فرش رو به وجود می آورن که برای اون تولید کننده به جای 10,000 تومان 2,000 تومان تمام میشه. یعنی به جای با این 10,000 تومان به جای یک فرش 5 فرش ارزانی دارد. یک از کمتر 10,000 تومان میتونه بازار عرضه بدارد، ولی اون میتوانه به 6,000 تومان و 5,000 تومان عرضه بدارد. این جبریه که این دیگه از بین میره، این دیگه اختیاری انتخابی نیست. توجه نظامات اقتصادی از خودش رو تحمیل میکنه بر انسان. ولی حالا ما میگیم سر مسئله اخلاقی، مسئله معنوی، این مسئله پیشش دست خود ما، این متد اخلاقی را انتخاب بکنیم یا اون متد را. توجه کردیم ما ناچاریم اون را که میتونیم در اختیار ما تابع اون چیزی قرار بدیم، جبران دیگه میشه تابع اون چیزی قرار بدیم که در اختیار ما نیست. این خودش به ما تحمیل کرده و ما که نمیتونیم مثلا از جبر و آزاد باشیم. اون هم که باید داشته باشیم، همیشه بشر اون را تابع این قرار میده. رجوع کرده خب این هم البته که حد ذاتی مطلب چیزی هست، مطلب در یک حدی مطلب درستی هست. حالا من خب باید همیشه جنبه های مثبت و منفی حرفا همه رو باز کنم. در این که خود وجدان انسان در بسیاری از مواقع تابع ضرورت های عملی هست نمیشه درش شک کرد. مثلا این آقای آشاندتنی بود، نجف آبادی شده، مرد خون بوده.
که اگر دیدی مثلا یه جاهای کوچک تر از یه جاهای دیگه بود، از اولش تا الان دیده بوده.